Bad Boro. سلام، اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
پشت دم و دستگاهمونم فرزاد.
سلام.
ما برای اینکه میخندیم کسایی که ویدیو رو میبینن تو یوتیوب میتونم ببینم من نشانده نیزدن در میاوردم دیگه، جفتم ترکیلیم. جونم براتون بگه که امروز اپیزود 169 ماست و اینکه با اپیزود کارون میخوایم بریم کارون برای ما چه آورده. و قبلش هم از تمام کسایی که برای ما مسیج گذاشتن در جاهای مختلف تشکر کنیم بابت اون تیشرت ها. چیزی بود بخوای بگی الان در موردش یا نه؟ هنوز وقت دارین، یه هفته دیگه هم وقته، این هفته هم وقت دارید. اگر که هست کامنتی هست بذارید.
آره، یه تعداد مناسبی کامنت رسیده، ما منتظریم یه تعداد مناسبی دیگه هم برسه و تا هفته بعد جمع‌بندی می‌کنیم و تکست میدیم که آدرستون رو بپرس.
و کامنت ها در مورد چی بود دوباره؟ اگر
در مورد این بود که اگه یه چیز رو میتونستید توی پادکست عوض کنید، تو خودکست عوض کنید یا اضافه کنید، چی بود که شورت منو بشه شده بودن؟
آره، شورت واو داره.
شرت بود.
آره، شرت بود واقعا.
ببین امروز هم من رو دست خوردم.
چرا؟ آها،
بگو
چی؟
جایی که اومدیم.
آها، ما آره، ما امروز طبق استوریایی که دیدی توی حالا چند روز گذشته ما اومدیم
اینستا.
آره، توی اینستاگرام ما اومدیم استودیو جدید از سالن پذیرایی ما اومدیم بیرون و اومدیم یه جایی که برای این کار هنوز هیچیمونو ستاپ نکردیم. در واقع فقط اومدیم به خاطر که خیلی در واقع دیروز ما تازه کلیدو گرفتیم و تا حالا با همه وسایلمون بیاد و بتونیم اینجوری یه ذره خوشگل ترش بکنیم طول میکشه، ولی الان اومدیم اینجا.
آره، حالا رو دستی که من خوردم چی بود؟ گفتم خب امروز که ما میریم پشت میز میشیم دیگه، قطعا جایی که میریم مبل که نداره، میریم پشت میز، ما حالا شورت هم بپوشیم کسی نمیبینه. ولی دوباره رو دست خوردم.
باز شورت پوشیدی؟
شلوارک.
خیلی خب، جونم براتون بگه که چیزی دیگه نیست دیگه. شما جونم براتون چیز نره بگه.
شما خوبی؟
خیلی خوب. آره،
فرزاد
صندلیش از همه بر گیره، یکیش به پای دوربینه، یکیش به بنر. الان تکون بخوره میریزه رو سر ما.
آره، زیاد تکون نخور.
نه خوبه دیگه. حالا
آره، ما حالا توی چند هفته آینده آره یه ذره با اینجا آشنا بشیم، فضاش رو راحت‌تر میتونیم بچینیم و میتونیم در واقع ذره خوشگل‌ترش هم بکنیم دیگه.
قدم‌های بچگانه اولیه رو داریم برمی‌داریم.
خیلی عالی. بگو ببینم چی می‌خوای بگی برام.
این هفته میخواییم راجع به این خارجی ها اصطلاحاً میگن نیچر ورسز نرچر.
بله،
که فارسی شما رفتم گشتم چه فارسی زیبایی داره.
بگو.
سرشت یا پرورش. سرشت در واقع همون نرچر یا نیچر یا طبیعت شماست، اون چیزی که باهاش زاده میشید. پرورش هم همون نرچر دیگه، حالا در واقع محیطی که توش رشد میکنید، آموزشی که میبینید، تجربیاتی که دارید.
بله.
یه مقدمه کوتاه بگم، اینه که من الان بیام به شما بگم که ویژگی های ظاهری شما، مثلا قدت، رنگ پوستت، موهات، رنگ چشمت، اینا به وسیله اون ژن هایی که حالا از پدر و مادر شما به شما به ارث رسیده تعیین میشه، یه مطلب خزیه که همه میدونن، هیچکی هم متعجب نمیشه، مدت ها روش تحقیق انجام شده، همه میدونن دیگه، خیلی واضحه.
درست.
اما ویژگی های اخلاقی، ویژگی خلق و خوی شما، مثلا حالات روانی شما، حتی مثلا چون میزان موفقیت شما، پشتکار شما، اینا رو خیلی راجبش بحثه که اینا از طبیعت شما به ارث میرسه. در واقع اون ژن هایی که توی وجود شما وجود داره و از پدر و مادر به شما رسیده اونها رو تعیین میکنه، یا همش بر اساس به خاطر در واقع اون محیطی که توش رشد کردید، فرهنگی که کشور شما داشته، پرورشی که داشتید، آموزشی که دیدید، توسط اونا داره تعیین میشه. این قضیه خیلی توی تاریخ مورد مناقشه بوده. فلاسفه و بعد حالا روانشناسا خیلی راجع به این موضوع صحبت کردن. من تو آخر صحبتم راجع به تاریخچه اینا صحبت میکنم، یه اشاره کوچیکی میکنم. الان میخوام دو سر این طیف رو معرفی کنم. طیفی که به سرشت اعتقاد داره و میگه تمام حالا ویژگی هایی که از ما بروز میکنه به خاطر سرشت ما، در واقع به خاطر اون ژنیه که به ارث رسیده، از حالا گذشتگان ما به ما ارث رسیده. و اونور قضیه هم اونایی هم که به پرورش اعتقاد دارن و میگن تمام ویژگی هایی که از شما سر میزنه صرفاً به خاطر حالا محیطی که توش بودید.
احتمالی زی اون وسط دیگه.
آره دیگه، سویل کن برنامه رو.
خب بگو.
اینور قضیه اونایی که به طبیعت اعتقاد دارن، یعنی به ارث رسیده به شما، اونا رو بهشون میگن نیتیویست ها، یعنی کسایی هم که کاملاً این سر طیفن. اینا چی میگن؟ به صورت خلاصه دیدگاهشون اینه، میگه ویژگی های انسان ها همه تحت تاثیر و برآمده از تکامل یا فرگشته. میگه اگه به صورت کلی به انسان ها نگاه کنیم، چون مثلا میگن که فکر کنم یه دارم تو قسمت قبلی اشاره کرده بودم که خانوما که با هم صحبت میکنن معمولا رو در روی هم میشینن. میگن این تو طول تکامل به خاطر این بوده که مثلا خانوما معمولا بچه داشتن، بچه رو بغل میکردن و رو در روی طرف مقابلشون میشستن و صحبت میکردن. میگه مردا که با هم صحبت میکنن عین من و ایمان اینجوری کنار هم میشینن. بخاطر اینکه مثلا اون موقع اگه یه خطری چیزی تو طبیعت تهدید میکرده،
هرچی بزرگتر خودتو نشون بدی،
نه اون که یه چیز دیگه است، ولی اینا باید کنار هم باشن که هر کی مثلا نصف محیط رو بتونه کاور کنه، پوشش بده، اگه خطری تهدید کنه مثلا بره بجنگه. میدونی چی میگم؟ یعنی ما دیگه رو در رو بشینیم، از پشت مثلا یکی بیاد یا از بغل بیاد، دیگه اینا رو نمیبینیم، ولی مثلا کنار هم بشینیم اینجوری. عکساش از خیلی حالا جالبه. این میشه اون چیزی که در واقع تکامل، اون زمانی که حالا انسان تکامل پیدا کرده، این باعث شده که این ویژگی ها به صورت کلی توی انسان ها به وجود بیاد. نیتیویست ها به این اعتقاد دارن و میگه تفاوت هایی که افراد، تفاوت های جزئی که افراد با هم دیگه دارن، حالا جزئی هم تفاوت این افراد به خاطر حالا کد های ژنتیکی منحصر به فردیه که بهشون به ارث رسیده. پس به صورت خلاصه همه چیز به حالا تکامل فرگشت برمیگرده. اینا یه سری ویژگی های کلی رو تو انسان ها به وجود آوردن. تفاوت هایی که مثلا من و ایمان و فرزاد با هم داریم، اینا به خاطر کدای ژنتیکیه که به ما به ارث رسیده، هیچ ربطی به محیطی که توش رشد پیدا کردیم نداره. و میگه این ویژگی ها هرچی تو سنین کمتری بروز پیدا کنن، یعنی از بعد به تولد مثلا باشه خودشو نشون بده، این به این معنی که قطعا از ژنتیک سرچشمه گرفته. مثلا یه بچه‌ای از بچگیش خیلی مثلا شوخ طبعه، یکی جدیه، میگه اینو قطعا از ژنتیکه. در مقابل یه سری ویژگی‌ها هستن که از بچگی توی شما نیست، به مرور زمان ایجاد میشه.
بله مثلا چی؟
چون مثلا پشتکار رو تو از بچگی نمیتونی ببینید، به مرور میبینی. مثلا اینکه خیلی همه چیزو خیلی دراماتیک بکنی و بزرگ کنی مثلا از بچگی نیست، به مرور زمان ممکنه توی تو به وجود بیاد و تو این رفتارها رو از خودت به بروز بدی. این راجب اینا چه نظری دارن نیتیویستا، اینایی که میگن همه چیز به ما به ارث میرسه؟ میگه اینا هم در واقع توی وجود شما بودن و تو پروسه بالغ شدن شما بروز پیدا میکنه. در واقع میگن اون ساعت بیولوژیکی بدن که مثلا حتی زمان بلوغ شما رو مشخص میکنه، مثلا میدونه این به سن، حالا مردازم فرق داره، به سن اکس که رسید این دیگه بدنش باید شروع کنه به یه سری به تغییر کردن و اون میشه سن بلوغت. میگه راجع به ویژگی رفتاری هم همینه، اون ساعت بیولوژیکیه میدونه که مثلا این داره بالغ میشه، سنش داره میره بالا، حالا این ویژگی رفتاری جدیدم اضافه کنیم، این خلق و خوی جدیدم بهش
اضافه
کنیم. که حالا یه نمونه از این مدل حرفا، حرفیه که استاد زیگموند فروید میزنه. زیگموند فروید که البته ایشون خودشون نیتیویست مطلق نبودن، بیشتر آدمای اون زمان به سمت حالا اون سر قضیه به پرورش و اینا اعتقاد داشتن. ولی یه چیزی میگه که میگه خلق و خوی پرخاشگری که یه سری آدم ها ممکنه داشته باشن، مثلا عصبی باشن و اینا، میگه از یه عامل محرک درونی سرچشمه میگیره. میگه ما دو تا عامل محرک درونی متضاد داریم، یکی مرگ، یکی زندگی. مرگ میاد تمام ویژگی‌های منفی مثل همین خلق و خوی پرخاشگری، عصبی بودن، اینا رو توی آدم به وجود میاره. زندگی میاد اون ویژگی‌هایی که باعث میشه نسل انسان پایدار بمونه و از بین نره رو به وجود میاره. مثلا تو باید مثلا مهر بورزی به یکی دیگه، وارد رابطه بشی، مثلا
تولید مثل،
آره، موجود جدید به وجود بیاری. میگه این دوتا عامل محرک درونی هست.
درست.
به شما به ارث رسیده، یکی که پرخاشگر، اون عامل محرک درونیش داره اون رو به اون سمت میبره. این حرفیه که یه مثالیه که حالا از فروید میشه نقل کرد در راستای همین آدمایی که نیتیویستن، همه چیز رو به سرشت شما در واقع نسبت میدن. اونور قضیه اونایی که به پرورش خیلی باور دارن بهشون میگن چی؟ امپیریسیزم. که این با اون امپیریکال ریسرچ چیز فرق داره که علوم آدمای حالا ساینتیفیک و اینا بهش چیز میکنن. این یه مطلب دیگه است. اینا باور دارن که در لحظه تولد، حالا خیلی چیز جالبی بهش باور دارن، میگن مغز انسان اصطلاحا میگن یه بلانک سلیته، یه صفحه حالا خالیه، هیچی توش نیست، سفیده و هیچ اثری از چیز بد و خوبی روش نیست. میگه به مرور پر میشه با تجربیاتی که ما داریم، که این تجربیات چیه؟ تجربیات در واقع آمیزه ای از پرورشی که شما تو خانواده دارید، توی مدرسه دارید، آموزشی که اونجا میبینید، محیط دوستیتون، فرهنگ جایی که رشد میکنید به صورت کلی. درست. به مرور اون صفحه سفید در بدو تولد شروع میکنه
پر شدن.
آره، اینا به این باور دارن و از این منظر میگن ویژگی‌های روانی و خلقی همه در اثر یادگیری ما به وجود میاد. همش برمیگرده به نوعی که ما پرورش پیدا کردیم، محیطی که توش پرورش پیدا کردیم. که حالا تو مورد قبلی به حرف فروید اشاره کردم که میگفتش که مثلا خلق و خوی پرخاشگری در واقع توی وجود ما هست و بعضیا اینها این رو بروز میدن. اونور حرف بندورا، من اسمش رو مطمئن نیستم درست تلفظ میکنم، BANDURA که بندورا. یه تئوری دارم به اسم سوشال لرنینگ تئوری که ایشون میگن که پرخاشگری رو ما از محیط یاد میگیریم. خب این در مقابل اون حرف فرویده، میگه از محیط یاد میگیره و بچه مثلا شروع میکنه تقلید کردن از محیط دور و برش. اگه آدمای دورش خیلی پرخاشگر باشن، بچه هم ممکنه پرخاشگر بشه، داره یاد میگیره چیزی نیست که تو وجودش باشه. آقای سکینر پا رو فراتر میذاره و میگه زبان رو هم ما از تقلید بقیه آدم ها یاد میگیریم. خب این آدم اولش میشنه میگه خب آره دیگه، زبان تو مثلا تو انگلیس باشی زبانت انگلیسی میشه، تو ایران باشی فارسی و قص علی هازا.
بله، ولی اینطوری نیست.
ولی این غلطه. چرا؟ چون خیلی مثال جالبی داده بود یکی، حالا میگم کی، ایشون توی تتاکشون داشتن میگفتن که شما توی خونه ای مثلا تازه بچه متولد میشه، یه پت هم میرن میگیرن، سگی، گربه، یه چیزی، اینا توی یه محیطن دیگه، بچه از یه جایی بعد شروع میکنه زبون باز کردن، سگ و گربه زبون باز نمیکنه.
خب
پس یه چیزی توی وجودش بوده که این باعث شده بتونه زبون رو یاد بگیره. زبان تماما چیزی نیستش که ما تو محیط ازش یاد میگیریم. این تفاوت دیدگاه رو متوجه شدی؟ اینه که شما باید یه سیم کشی قبلی تو مغزت باشه که قابلیت
با سوراخ سیم کشی هایی که هفته پیش گفتیم.
آره.
خب
یه سیم کشی قبلی باید از توی مغزت باشه که باعث بشه شما زبان جدید رو یاد بگیری، که اگه نباشه اصلا یاد نمیگیری. سگ و گربه هم تو محیطی که شما رشد میکنی رشد میکنن، ولی اونا یه چیز دیگه میشن. پس این تفاوت تو اینه، یه چیزی ذاتی شماست، توی سرشت شماست، باهاش به وجود میاد. یه سری دیگه اعتقاد دارن که نه، همش یادگیری اصلا اینا نیست. و حالا چند تا مثال آوردیم و این ور اونور قضیه هم گفتیم.
درست.
شما نظری نداری؟
نه، جالبه، داره به جای جالبی داره میرسه.
آره. بعد حالا فروید ایشون میگن که حوادثی که توی کودکی برای ما اتفاق میفته خیلی تاثیر عمیقی توی شخصیت ما داره. حالا روانشناسا خیلی بهتر میدونن این قضیه رو، تو درسشون میخونن که خیلی‌ها میگن مثلا شخصیتی که ما الان داریم خیلی در واقع متاثر از زندگی 0 تا 5 سالگی ماه.
بله.
جدیدا پا رو فراتر میذارن، اصلا دوران حاملگی مادر هم مثل که خیلی مهمه.
اصلا دیگه الان،
اصلا قبلش به قول ما وقتی یه فکر هم بودیم اون هم مهم، ولی دوران حاملگی هم اصلا میگن خیلی مهمه تو شخصیت.
واقعا اینطوری نیست برای من ها. یعنی من هم خانوادم خیلی آدم های خوب و منطقی هستن، هم تو دوران بچگی من مشکل نشدم، ولی این شدم دیگه.
آره، شکست نفسی کن. فروید چی میگه؟ میگه مادر پدر به عنوان منبع اصلی پرورش نقش خیلی مهمی در شخصیت کودک دارن. یعنی میگن که همه چیز پرورشه.
اصلا میگه همه چی برمیگره به بچگی آدم.
آره.
خب
به سرشت شما رب نداره. حالا ایمان همو اول گفتش که پر واضحه که هر کدوم از این دوور مناسب حرف نمیزنن. خب یعنی اتفاقی که واقعا داره میفته احتمالا یه چیز بینابینه. هیچ وقت افراط و تفریط اصلا تو طبیعت جواب نمیده. معمولا یه چیزی اون بینابینه که داره قضیه رو جلو میبره و کار رو به تعادل میرسونه. دو تا مثال نقض میگم. مثال نقض اونی که میگه همه چیز پرورشه، اون بلانک سلیتی که میگن مغز شما در لحظه تولد یه چیز سفیدیه، به مرور شما اینو پرش میکنید و میشین مثلا ایمان.
این
آره میشه این.
بله
اینو آقای استیون پینکر که ایشون استاد دانشکده روانشناسی دانشگاه هاروارد هستن، خیلی استاد معروفی هستن، یه تتاک داشتن سال 2003 که راجع به این موضوع صحبت میکنه. خب دوست داشتید برید تتاکشو نگاه کنید، همین اسم ایشونو سرچ کنید تتاک میاد بالا. یه تیکه از تتاک یه تحقیقی رو بهش اشاره میکنن که شاید شنیده باشی، تحقیق معروفیه. میان یه سری دوقلوی کاملا مشابه آیدنتیکال توین رو مورد مطالعه قرار میدن که اینا از بدو تولد جدا شدن از هم. اینا رو میارن تو آزمایشگاه، شروع کردن ویژگی‌های رفتاریشون رو با هم مقایسه کردن. چی رو میخواد ببینه؟ میخواد ببینه که تاثیر ژن یا پرورشه. یه مثال خیلی جالب میگه که میگه که دو تا پسر بودن، دو قلو آیدنتیکال، عین هم بودن. یکیشون توی یه خانواده کاتولیک تو آلمان نازی رشد میکنه، یکیشون توی خانواده یهودی توی ترینیداد. این دیگه دو سر یه طیف دیگه، آلمان نازی یهودی، کاملا دو تا چیز مختلف.
این تموم شد، یادم بنداز من ایزی بگم
باشه. میخواییم ببینیم که پرورش موثر بوده، یعنی اینا تو محیط های کاملا جدا رشد کردن، اگه پرورش موثر بوده اینا دو تا آدم جدا میشن، یا نه ژن و در واقع سرشتشون اون چیزی که بهشون به ارث رسیده. اینا رو برمیدارم میارن توی لبی که مورد مطالعه قرار بودن. میگن اینا که وارد میشن جفتشون لباس یکسان پوشیده بودن. جفتشون دوست داشتن مثلا نونو بزنن توی قهوهشون بخورن. بعد جفتشون دور مچ دستشون دستبند داشتن و مثلا جفتشون دستشوی میرفتن، قبل اینکه دستشوی کنن یه دور سیفون میکشیدن بعد میشستن. خیلی چیز جالبیه. و مثلا جفتشون دوست داشتن توی آسانسور که اصلا یهو عطسه میکردن که دوروبری ها بترسن، حال میکردن با این قضیه. خیلی جالبه دیگه. ببین دو تا دوقلوی که عیناً ژناشون یکسان بود، بعد اینا رو مغزاشون رو که امارای میگیرن، مغز اینا که آیدنتیکال خیلی شبیه همه. خب
نمیزی بگم
اینو بذار بگم این سال بعد اینا مثلا بزرگ شدن توی دو تا محیط کاملا دیوار قرش، دو تا محیط کاملا متفاوت، آلمان نازی یهود، آلمان نازی کاتولیک، یهودی توی ترینیداد. اینا رو میارن مثلا ویژگی رفتاری مشابه دارن. بفهمید.
یه دونه دکیومنتری از روی HBO به نام Identical Twin Identical Strangers. ببین اسمش دقیقا همین باشه یا نه، ولی دقیقا همین بود. اینا سه تا پسر بودن که یکیشون در واقع میخواسته بره دانشگاه، حالا من زیاد درمش نمیگم، میره دانشگاه، روز اول دانشگاه بوده، از یه جای دیگه مثلا یه جای دانشگاه دیگه قبول میشه، مثلا 100 کیلومتری رانندگی میکنه و اینا، میاد تو میبینه همه دارن بهش مثلا سلام میکنن و مثلا میگن که با خوش اومدید دانشگاه، فکر نمیکردیم بیای و فلان این حرفا. بعد خیلی براش عجیب بوده که مثلا انقدر تحویلش میگیرن. بعد یکی مثلا صداش میکنه مثلا سم، اسم یارو مثلا سم نبوده. بعد یکی دیگه میاد ازش میپرسه اینا که میگه که تو روز تولدت کیه؟ میگه فلان روز. میگه که شاید باور نکنی ولی تو یه برادر دوقلو داری. خب و اینا میرن و میره برادر دوقلو رو میبینه و پیداش میکنه و فلان این حرفا. بعد اسم میره توی چیز، میره توی اخبار که دو تا برادر دوقلو بودن که جفتشون اداپت شده بودن ولی نمیدونستن که مثلا اون یکی هم وجود داره. بعد وقتی که میره تو نیوز میفهمن یه سومی هم وجود داره، یه برادر سوم هم بوده که بهشون زنگ میزنه و میان پیدا میکنن و اینا مثلا یه چیز اتفاق خیلی خفنی میشه توی آمریکا، توی نیویورک، که اینا دیگه خیلی مشهور میشن دیگه، مثلا یه سری استودیو اینام روشون انجام میشه و فلان حرفا. دقیقا همینه. اینا صحبت که باشون میکرد میگفت هر ستاشون سیگار میکشن، هر ستاشون یه برند سیگار رو میکشن، هر ستاشون میگفت چیزشون اون جنس مخالفی که دوست دارن همش یه شکله. ببخشید. همشون به زنهای مثلا مسنتر علاقه دارن و رفتارشون همه این هم بوده و تالا همین چیزی که تو میگی دقیقا همین بوده. خیلی جالب بود که
توی آب بخوره
یه داکیومنتری. آره
این نشون میده که چی آقا، ما همه سرکاریم اگه واقعا این باشه. اصلا واقعا سرکاریم دیگه، همش آقا به ارث رسیده. اصلا محیطی هم که توش پرورش پیدا کردی مهم نبوده و مهم بوده که توی ژن شما، تو DNA ها مثلا چه کدایی بوده.
من یه دیگه هم بگم در مورد اینا. اینا هر کدومشون دقیقا جالبش اینه که سه تاشون تو سه تا خانواده مختلف بزرگ شدن. یکشون خیلی پولدار بوده، یکشون متوسط بوده و یکشون تقریبا فقیر بوده خانواده که توش بزرگ شده. ولی حالا چیزی که نشون میداد آخرش به این نتیجه رسیده بودن، حالا من نمیگم که تو چه اتفاقی افتاد، ولی آخرش به این نتیجه رسیده بودن که توی خانواده‌ای که بزرگ شدی روی شخصیت حالا فکریت خیلی تأثیر میذاره. یعنی یکیشون واقعا دپرس شد و خودکشی کرد و خود یعنی از بین رفت و این توی خانواده بود که پدرش حالا توی ارتش بوده و خیلی خانواده مثلا سختی داشته، پدر خیلی مثلا اذیتش میکرده، مثلا مطمئن میشده که این همه کارا رو مثلا مثل ارتشی ها دیگه مثلا سر ساعت بیدار شه، سر ساعت بخوابه و اینا، و میگفت فشاری که این بابا آورده بود توی بچگی خیلی روی این تاثیر گذاشته بود و این از بین خودکشی کرد و مثلا دپرس شد و از بین رفت. ولی یه خانواده دیگه بود که اونام خیلی پولدار بودن که چیز کرد، ولی اون خانواده که خیلی فقیرتر بودن خیلی خانواده حالا گرم و منسجمی داشتن و اون خیلی مثلا شوختب بود و خیلی مثلا خوشحال بزرگ شد و الان هم مثلا یه بیزینس خیلی موفق داره.
خیلی جن. حالا این آقا توی ادامه تتاکشون میگفتش که فکر میکنی مثلا این دوتا دوقلویی که برداشتن آوردن و خیلی شبیه بودن، آلمان و ترینیدادیه، اگه یه جا مثلا رشد میکردن چی؟ اینا دیگه خیلی شبیه میشدن؟ جواب نه هست. جواب اینه که هیچ فرقی نمیکرد، همین اندازه شبیه هم میشدن. خیلی جالبه. یعنی مثلا ژنا عینه هم باشن، ساختار مغزی عینه هم باشه، اینا یه جور میشن اصلا مستقل از اینکه کجا دارن رشد میکنن. بعد یه مطالعه دیگه ایشون تو همین تتاک اشاره میکنن که یه مطالعه دیگه با یه رویکرد دیگه یه جای دیگه انجام شده که نتیجهش مشابه. اینا برمیدارن بچه هایی که اداپت شده، مثلا یه خانواده فرض کن دو تا بچه رو اداپت کرده، خب اینا همزمان توی محیط یکسان بزرگ میشن، مدرسه مثلا یکسان میرن، مادر پدر یکسان، همه چیز یکسانه دیگه. اینا در آخر ولی ژناشون متفاوته، در آخر اصلا شبیه هم نمیشن. و این دوتا داره نشون میده که ژن مهمه، ژن خیلی مهمه. پرورش یکسان باشه ژنا فرق کنن، بچه یکسان نمیشه. ولی پرورش حتی یکسان نباشه، محیط کاملا متفاوت، ژن ها یکسان باشه، مثل اون دوتا دوقلوه یکسان میشه. و ایشون اشاره میکرد تمام دوقلوهایی که توی این آزمایش، دوقلوهای یکسانی که در بدو تولد از هم جدا شدن که توی این آزمایش مورد مطالعه قرار گرفتن، ویژگیاشون یکسان بوده. این خیلی مهمه دیگه، اهمیت این قضیه نشون که همه کسایی که مورد مطالعه قرار گرفتن اینجوری بوده. بعد یه تیکه هم از حرفاشون میگه که اون مادر پدرایی که دوتا بچه دارن میدونن که این دوتا با ویژگی متفاوت زاده میشن. داره میگه آقا نیچر مهمه، نمیتونی بگیم همه چیز به پرورش برمیگرده.
آره.
یه مدل دیگه فکر کنیم، یه مدرسه خوب بچه رو ثبت نام میکنن، قرار نیست دوتا بچه نتیجه یکسان بگیرن. پرورش یکیه، محیط یکیه، یه عالمه ژن تحت تاثیر، یعنی اون بچه رو تحت تاثیر قرار میده. اینا رو باید بهش بکنیم.
ولی با این حال بازم یه سری معتقدن که هنوز انسان یه صفحه آره. سفید و
آره ببین جدیدن این قضیه خیلی داره عوض میشه. حالا جلوتر میگم از سال 1970 به این ور این قضیه عوض شده که دارن به طبیعت هم احترام میذارن. ولی برگردیم حالا به فرهنگ خود ما ایرانی ها دیگه. خانواده ها انتظار دارن مثلا
تو مثل پسرعمو باشی،
محمد علی که مثلا پسرعمود که خفن شد تو هم باید همون بشی، اون کدوم مدرسه رفت تو هم همونجا برو مثلا فلان. این نشونه ژن مهمه. اون شاید مادر محمد علی از شما مثلا ژن مناسب تری داشت،
ژن خوب اینجا الان.
آره اون یارو پر بیراه نگفت اون آدم نادون.
ولی آره دیگه، مثلا حالا این که میگی بعضی موقع اکستریمش اینه که اصلا محمد علی هم نشه، محمد علی یه ذره به تو حالا یه بستگی مثلا ژنتون یه جاش یکی یه تهش، ولی تو رو مثلا با دوستت دارم مقایسه میکنه که اصلا کاملا متفاوته. آره
آره آره
تازه ایما آب نمیخواستم
سر... نه من سرما خوردم گلوم
واقعا سرما
خوردی و اینا. آره ببخشید
قرصه. حالا این مثال نقضی بود که ایشون برای در مقابل با کسایی که باور داشتن که شما یه صفحه سفیدین و فقط پرورش مهمه و اینا چیز کردن که نشون دادن آقا ژن خیلی مهمه. اون ور قضیه هم هست، اون ور قضیه شما فقط اینایی که به پرورش باور دارن، یه جای مطلب جالب میخوندن، دو تا خواهر رو پیدا کردن توی مغولستان که ظاهرا یکی از این خواهرها آی کیوش بالاترینیه که تو دنیا ثبت شده، عددش یادم نیست ولی داشت گفت این بالاترین، اون یکی خواهرها آی کیوش به نسبت خیلی بالاست. خب
میخوام دارم این شنیدم. خب
دو تا عکسش نمانده خیلی گوگلی بود، بعد میگفتش که اگه اینا توی مثلا آمریکا بودن لابد یا داشتن روی المپیاد مثلا ریاضی فیزیکی کار میکردن یا پیانیست داشتن به زور میشدن یا بالاخره یک به زور داشتن پرورش سوقشون میدن به یه سمتی، در واقع قولشون میدادن که برن یه مثلا حرفه یا دنبال کنن. ولی اول عکسی گذاشته بود این دوتا خواهر داشتن کنار مثلا یه شطور میخندیدن توی مغولستان مثلا حال داشتن میکردن. پس پرورش هم مهمه دیگه، یعنی همه چی اون بچه دیگه اونجا که امکاناتشو نداره نمیره مثلا مدال طلای المپیاد فلانو بگیره، پرورشی هم مهمه با اینکه حالا
ژن مهمه پرورش هم
بهشون به ارث رسیده، ولی خب پرورش هم مهمه. و حالا خود ماها تو مدرسه دیدیم دیگه، مثلا یه سری بودن آقا اینا ورزششون خوب بود، خب یعنی مثلا فوتبال ناوی بازی میکرد تو خودت هم میکاشی همون اندازه هم تمرین میکردی به اونجا نمیرسیدی. یه سری دیگه بودن آقا درسش خوب بود، اینو مثلا زمان کنکور میدیدیم، یکی بود مثلا با یه میزان متعادلی مثلا خوب میشد، یکی دیگه بود واقعا تلاش میکرد، یعنی مثلا یه
هرز دوستانی بود
خیلی مثلا ساعتهای عجیب غریبی، و خب باز خروجی کار مشابه اون نمیشد، محیط یکسان، آموزش یکسانه، ژنا فرق دارن، ژن عامل تعیین کننده یه بسیار تعیین کننده.
این قضیه یزدی شد. بله. واقعا. واقعا.
آره. بعد این من حالا من خودم باور دارم که خیلی از شرایطی که ما داریم اینا جبره. من حالا
جبر جغرافیایی.
اون که آره اون که بله. خیلی برای ماها مخصوصا.
او؟ نامجو هم میگه البته جبر جغرافیایی رو.
آره. این که زاده آسیایی. حالا من مثلا ایمان احتمالا زیاد چنین از من میگم مثلا اساس دنیا بر مبنای بی‌عدالتیه.
اپیزود بعد من ببین چه میکنم با این
شما بیدن. لحظه ای که متولد میشی خب یه سری ژن بهت به ارث رسیده دیگه، مثلا از دوورم بی‌عدالتی هست، چه ژن چه محیطی که توش پرورش میکنی پیدا میکنی، یه سری ژن بهت به ارث رسیده، مثلا یکی آی کیو بالایی داره، یکی قد بلندی داره، برای روی زیبایی داره، یکی هست مثلا توی محیط سخت به دنیا میاد، مثلا توی یه جای تحت فشار آفریقایی یا مثلا جای جنگ زده مثل سوریه به دنیا میاد، یکی هم هست مثلا تو کانادا به دنیا میاد که اصلا فارغ از تمام غمای دنیا یه کشور خیلی آروم و مثلا محیط خوب و از این داستان هست.
بله.
این دلیلی که من میگم اساس دنیا بر مبنای بی‌عدالتی، شما یه سری ژن بهتون برس میرسه، محیطی هم توش متولد میشه که هیچ کدومش شما کوچکترین دخالتی توی انتخاب شدن اینا نداشته باش نداشتین. و حالا این بحث رو من با خیلی ها داشتم، حالا روژین یادشه راجع به نرخ رشد مثلا با
روژین سلام
کردیم، روژین سلام، که مثلا یه دور من صحبت میکردم با اون که آقا فرض کن مثلا من اینکه کامپیوتر خوندم، من اگه امروز تصمیم بگیرم استیو جابز بشم، روزی 16 ساعتم کار کنم، آیا میشم یا نه؟ جواب من اینه که قطعا نمیشم،
مثلا
قرار نیست بشم، ولی خیلی ها باور دارن که نه آدم هر کاری رو بخواد انجام میده. من اینو با خیلی های دیگه هم صحبت کردم، نه اینطوری نیست، نظر منه، من روشم پافشاری میکنم، هرچند نظر منم میتونه غلط باشه، ولی واقعیت اینه که اینطوری نیست. مثلا نرخ به استعداد ربط داره، به محیطی که توشی هم ربط داره، و همزمان باید جفت اینا باشن، یک کدومش نباشه کار شما میلنگه. مثل مثلا نرخ رشد توابع رو نگاه کنید، شما مثلا خط صاف y مساوی با x با منحنی y مساوی با x دو نرخ رشدشون فرق داره، اینا توی واحد حالا زمان انقدر برن جلو، این که انقدر رشد میکنه اون میره بالا، منحنی y مساوی با x دو اون x صاف اینجوری خط صاف میره بالا. آدم هم همینن. اینو چرا میگم؟ اینو دوباره همون بحث فرهنگی که حالا تو ایران خیلی هم داره بدتر میشه که بچه ها رو میبندن مثلا به کلاس کمک آموزشی و دیگه از اول دبستان
منشور دانش.
آره از اول دبستان داره برای کنکور آماده میشه و مادر پدره انتظار دارن محمد علی مثلا رتبهش خوب شد پسر خودش هم رتبهش خوب شه، فشار مثلا اون تو ورزش موفق شد این بشه، اون مثلا موسیقی دان شد اینم بره بشه. این اتفاق قرار نیست بیفته،
فقط آینده بچه خراب میشه
100%، دپرس میشه، آخرش خودکشی میکنه
مثل این بابا.
آره
خودکشت.
این اتفاق قرار نیست بیفته، اینو ما دیگه پررو شدیم میگیم دیگه. سریای قبل گفتیم مادر پدر قبل اینکه بچه داشتن به این فکر کنن
به اینا فکر کنید
18 سالش شد مثلا رابطه جنسی خواست شما چی جوابشو میدید، اصلا دوستاش هم جنس گرا بشه شما چی جوابشو میدید، به اینا فکر کنید، به اینا فکر کنید. آقا اون محمد علی ممکنه مامان باباش باهوش بودن اون باهوش شده، شما نبودید بچه‌تون نشد، به اینا فکر کنید. فشار نذارید رو آدما، بذارید هر کی بره هر کاری خواست بکنه راهشو پیدا کنه. و یه چیز داشتم یه پادکست گوش می‌دادم، طرف استاد دانشگاه بود میگفت ما رو بچه دوممون اینو فهمیدیم، بچه اولیه مثلا هی در واقع نظرمون بود که باید مثلا تحصیلات خوب امکانات خوب و اینا، میگه بچه دوم که رسید ما فهمیدیم به این چیزا نیست. خیلی استاد آدم قابلی بود و داشت میگفتش که تنها کاری که ما کردیم این بود که مطمئن بشیم اون میزان عشق و محبت رو از ما میگیره، مطمئن بشه که توی محیطیه که همه واقعا دوستش دارن به خاطر خودش، نه به خاطر اینکه حالا درسش خوبه ورزشش خوبه. خیلی قشنگ بود دیگه، خیلی دیده قشنگ. میگم ما تنها کاری که سر بچه دوممون میکنیم اینه که مطمئن باشیم مهر و محبت بهش میرسه و میذاریم کار خوشو بکنه و بهش اطمینان داریم که
شل میکنیم میذاریم لذت شو ببره.
اینو حالا گفتم یادم اومد یه چیز دیگه، تو کورا یکی پرسیده بود که مثلا شما مادر پدرید بچه‌تون شروع میکنه دیت کردن مثلا با آدمای دیگه، داره میخواد وارد رابطه بشه، اگه بدونید اون آدم اشتباهه شما چی کار میکنید؟
قفونی کش.
خیلی طرف که جواب داده بود، یکی که من همیشه چیزاشو میخونم، یه آدم اصلا تو مایه فیلسوفه 60 70 سالم سنشه، میگه که من هیچی بهش نمیگم به خاطر اینکه کاملا به بچه‌م و انتخاب‌هایی که بچه‌م می‌کنه اطمینان دارم. اگه مثلا از نظر من آدمی که چه می‌دونم مثلا دنبال درس کار می‌کنه همش، خیلی بهتر از کسیه که مثلا تو اون سن و سال 20 خورده ای سالگی که مثلا با دختر من داره دیت می‌کنه، چون مثلا دنبال موسیقیه یا مثلا اینکه موسیقی بلد باشه، یعنی که مثلا کار اونجوریه صبح تا شب نداره، یا چه می‌دونم مثلا اینجوری شلوغه
گیمره، مثلا همه چیز سر گیمر رو خراب کنه.
آره گیمره. میگه که این نظر منه که این خوبه، شاید برای دختر من این خوب نباشه. و یه مثالی زد میگفتش که من یه زمانی مثلا چون این یارو 30 خورده سالگی با خانومش ازدواج کرده بود، میگفت من به خانومم گفتم ای کاش من تو رو 22 سالگی دیده بودم. بعد خانومه بسیار جواب هوشمندانه ای داده بود، گفته بود تو اون سن من اگه تو رو میدیدم من با تو وارد رابطه نمیشدم، چون مثلا این مرد کسی بود که درس خونده بود کار خفن کرده بود و اینا. میگفت اون موقع تو انتخاب من نبودی، من مثلا باید وارد اون روابط میشدم تا بعدن متوجه بشم که انتخاب من توی. که خیلی جواب خردمندانه که یارو که انقدر آدم خفنیه، میگه من به بچه خودم، به دختر خودم که مثلا 20 سالشه، من اطمینان دارم، اعتقاد دارم تصمیمی که اون میگیره برای الانش درسته و اینکه اون چیزی که من فکر میکنم درسته برای اون لزوماً درست
نیست.
بسیار زیبا، ادامه بدیم؟
آره بگو ببینم دیگه چی بدی.
خسته شد داره ساعت از فرزاد میپرسه.
نه خواهم اینم اوبر نشه.
آره اینو گفتیم دیگه، همه نمیتونن و قرار نیست تو همه چون کف کردن.
آره خب
یه جمله نمیگم یا بخورم
چرا؟
بگو.
من حالا اینی که گفت از یه دیت و اینا یاده منم یه پادکست گوش میدادم، میگفت که
آره
مرده
دیگه پادکست گوش
مرده میگفت به پسرم ورده بودم توی پارکی جایی که داشت بازی میکرد آمریکا و این قضیه بولی کردن و اینا خب خیلی اینجا چیز دیگه، حالا تو کلمه فارسی مثلا اذیت میکنن دیگه، هم کلاسیات اذیتت میکنن، مسخرت میکنن و اینا. آره بعد این تو پارک دفعه اول بود که خود بابای میدید که این پسرش بولی شده و یا اذیتش کردن مسخرش کردن حالا هرچی، و میگفت خیلی برام سخت بود که این صحنه رو ببینم و نرم، بابا هم خیلی دعوایی
یا قفونی کشش مونه.
آره برم مثلا به بابا یارو بگم یا یا حالا برم جدا کنم و اینا. ولی میگفت تصمیمی که اون موقع گرفتم این بود که بذارم بچه‌م اونو تجربه کنه، اون بولی شدن، اون مسخره شدن رو تجربه کنه تو این سن. و گفت تصمیم گرفتم نرم، بذارم یاد بگیره، که این حالا قشنگ نبود و اینا، ولی این جزء بزرگ شدنشه دیگه.
آره.
که مثل اون که تو گفتی
این حالا چیزی که بود توی جای ورزشی بوده و گفت گذاشتم اون کسی که در واقع مربیه بره چیز بکنه، گفت گذاشتم بره اون مربیه بهشون بگه که من خودم مثلا وارد این کار نکنم. آره. که پسر من به من همیشه وابسته نباشه که من بخوام کمکش بکنم، که اگه من این کار یک بار انجام بدم تقریبا هر دفعه از من میخواد که این کار اتفاق بیفته و به درد زندگیش نخواهد خورد.
گریه کن.
خب دیگه چی؟
ادامه بدی؟
بله.
حالا اینجا اون تاریخچه‌ای که گفتم خیلی مختصر بهش اشاره میکنم و میگم توی این منازعه‌ای که حالا همیشه بین فلاسفه و روانشناس بوده که حالا پرورش یا در واقع سرشت، همیشه کفه ترازو به سمت پرورش بوده. تا کی؟ تا سال 1970.
آره.
این پرورش هم من میگم هی یاد چیز میافتم،
معلمای پرورشی تو ایران.
آره، من خواستم واقعا یه سلام به این معلم پرورشی که ما داشتیم، من راجع به همه معلم پرورشی نمیگم، اونایی که ما داشتیم بکنم، به خاطر اینکه وقت ما رو تلف کرد، به خاطر اینکه مزخرف.
آه اسم نمیاری؟
نه.
آه
من فقط سلام همشون اونایی که من داشتم، من میگم شاید یه سری معلم پرورشی خوب باشه.
من به بقیه‌تون سلام میکنم.
اصلا متاسف باید بود برای اون سیستم آموزشی که یه همچین درسی رو میذاش که وقت ما رو تلف کنن باهاش، به جای اون مزخرفات اون چیزایی که واقعا هیچ وقت تو زندگی به درد ما نمیخوره، میتونستن آخه به ما روابط عمومی یاد بدن، یاد اینو قبلا هم گفتیم، هنر گوش دادن یاد بدن، هنر مثلا ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف یاد بدن.
تو اون سن واقعا به نظرت میشد یه همچین چیزی
اصلا تو اون سن باید این چیزا رو یاد بده. اگه به من بچگی یاد میدن درست گوش کنم، یاد میگرفتم درست ارتباط برقرار کنم، حرفامو چه جوری بزنم، شرایط ما اینجوری نمیشد. به جای اینکه اون مزخرفات رو بیان بکنن تو مغز ما که در واقع از عقده های خودشون سرچشمه میگیره، آقا چرا وقت بچه رو تلف میکنی؟ اصلا بفرستش خونه، بذار بره بخوابه اون یه ساعت.
خب دیگه برو الان.
این پرورش من میگم یادم میافتم میره رو مخم. حالا توی تاریخ گفتم همیشه کفه ترازو از سمت پرورش بوده.
یه آقای توپول قد بلندی هم.
آره نگو دیگه. اون یکیشون بود. بعد از سال 1970 که حالا اطلاعات دانشمندان راجع به شیوه کارکرد مغز بیشتر شد و علم ژنتیک بسیار پیشرفت کرد، کفه ترازو اومد به سمت سرشت راجع به طبیعت شما، اون ژن‌هایی که به شما به ارث میرسه، اون دی ان ای شما. و اون مطالعه دوقلوها هم خیلی موثر بود توی این قضیه. خب بعد یه نقطه نظر مدرنی هم هست که من خیلی به نظرم جالب میاد، این دیگه نمیگه که این یا اون، سرشت یا پرورش. این در واقع به درهم تنیدگی سرشت و پرورش داره اشاره میکنه. به طور خلاصه اینطوری نگاه میکنه که میگه ژن شما تأثیر میذاره روی تجربیاتی که شما میکنید و برداشت شما از تجربیاتی که میکنید. مثلا یکی که ژن ماجراجویی مثلا هست، برید نگاه کنید، برای همه چیم ژن پیدا شده دیگه، فرزاد بهتر میدونه، برای تمام بیماری‌ها ژن هست، نه برای تمام، برای یه سری از خصوصیات اخلاقی ژن هست، یعنی همش هست تو وجودت. میگه اون ژن شما باعث میشه که تاثیر بذاره روی تجربیاتی که شما میکنید، یعنی محیط هرچی باشه اون ژن شماست که باعث میشه شما برید یه سری تجربه خاص از اون محیط رو کسب کنید، یه سری مثلا آموزش خاص ببینید، و در واقع ژن شما به نوع پذیرش اون تجربیات هم، در واقع نوع برداشت شما، نوع تحلیل شما، نوع دریافت شما از اون تجربه هم تأثیر میذاره. و در واقع اینا خیلی چیزند، خیلی در هم تنیدن. مثلا شما یه هنرمند، کسی که نگاه هنری داره، با یه مهندس رو بردار ببرید مثلا تو طبیعت بگو نگاه کن، اینا تو یه محیطن دیگه، ولی نوع نگاهی که اینا با هم دارن خیلی فرق داره. چرا؟ چون اون مثلا هنرمنده اون ژنر داشته که حالا احساس قوی تری داشته، نوع نگاهش به دنیا فرق داشته. اون مهندس مثلا یه طرف دیگه مغزش داره کار میکنه که همه چیز مثلا اصولی ببینه، شاید اون داره دنبال تقارن میگرده، در همون لحظه مثلا هنرمنده داره دنبال زیبایی اون محیط میگرده. پس ژن خیلی موثره و محیط هم در واقع باعث میشه شما تجربتون از اون محیط تفاوت باشه، متفاوت باشه.
باش. جا
جایی جدید اومدی اصلا گرفتتت فکر میکنم.
آره و حالا یه مثال پسر 10 ساله رو مثلا توی جایی من میخوندم نوشته بود که مثلا این پرخاشگره به خاطر پرخاشگری میبرنش اینو دکتر. میخوام در هم تنیدگی ژن و محیط رو بگم. ممکنه که به این پسره حالا ژن پرخاشگری به ارث رسیده باشه از مادر پدرش و توی اون محیطی هم که هست به خاطر اینکه مادر پدره هم اون ژن رو دارن بیشتر مثلا اینو سرکوب کردن که حالا تو چرا پرخاشگری، اونا با پرخاشگری این کار رو کردن و اینا همدیگر رو این سیکل معیوب هی همدیگر رو تقویت کرده و کار رو به اونجا رسونده. این مثلا یه مثالیه که
میزنم
که آره به قول این انگلیسی مثلا یه مثل گلوله برفی که از بالا کوه را میفته میاد پایین، یه بزرگ و بزرگتر میشه همدیگر رو تقویت میکنه و اینجاست که شما میبینید آقا بعضی واقعا تقصیر خودشون
نیست،
تقصیر خودش نیست. بعد آره بعد حالا شما خودتو در کنار بقیه که بذاری مقایسه نکنید، مقایسه کار درست نیست، ولی در کنار بقیه بذاری و آگاه باشی به تأثیر ژن و چیزایی که به شما برسیده و محیطی که توش بزرگ شده میتونه جوابگوی خیلی از سوالات ما باشه که مثلا چجوری این قواعد با هم فرق داره، من اینجا میمان اینجاست فرزاد اونجاست. اینا در واقع یه آمیزه ای از این دو مفهوم در هم تنیده بوده،
نیچر و نرچر.
بله
خب
خب به جمال تمام شد.
تمام شد؟
آره تأثیر خودش نیست، تأثیر خودش نیست.
بعد الان به خانواده هم فکر چیز کردی که قبل از که بچه دار بشن به این فکر بکنن.
اینو دیگه بچه دار شدی دیدید مثلا محمد علی کارش خوبه، دیگه زورش نکنید، اون ژن خوب ممکنه بشه، بذارید راحت باشه. بابا این استاد دانشگاه دیگه کم کسی نیست، میگه ما رو بچه اولمون خیلی تمرکز روی این بود، آموزش خوب، همه چی خوب فلان، بچه دوم به اینجا رسیدیم که فقط احساس کنه که همه دوستش دارن بدون قید و شرط عاشقشن، که خیلی از ماها ممکنه یه جای از زندگیمون این حس رو نداشتیم. مثلا شما توی امتحان فیل می‌کردی این حس ممکن بود شما نوعی دیگه اینو به حس به دست بده که آقا خانواده من رو به واسطه اون امتحانه مثلا دوست داره.
بله
پرفورمنس آدما مهم نیست، هر کی به قول مینا به واسطه همین که وجود داره تو دنیا موجود ارزشمند و منحصر به فردیه.
یه چیزی هم می‌خواستم بگم که یادم رفت.
کلا یادش رفت.
یادم رفت.
من چیز بگم. حالا من نمیدونم شما چرا اسم محمد علی انتخاب کردین. قبلا استفاده می‌کردید یا اینو؟
نه همینطوری.
نه
من یاد یه چیز افتادم.
اون وقت ژانر رو من می‌خوندم.
آه.
محمد علی حتی یادم نیست محمد، مطمئن نیستم محمد. نه بچه‌ای که ژان می‌خوندن، ژان یک بود تو ایران می‌نوشت. یه چیز بود فکر کنم محمد علی بود. یه سری کاراکتر داشت، یکیشون گولاخ بود مثلا، باشگاه رفته بود خفن شده بود، بعد به چیزای فرهنگی اشاره میکرد، خیلی باحال بود، نمیدونم چرا دیگه نمینویسه، ولی تو اون کاراکترش محمد علی بود.
چون ما تو اصفهان که کلا بعضی از اسما رو کلا چیز میکنیم، یه حالت بدی میگیم و چیز میشه، مثلا محمد علی میشه محمد علی. بعد یه حالت تونی بعد نه کلا مثلا یا یه میذاریم آخر اسم یکی، مثلا من میشم فرزادی.
دیدیم قارونی ایشون.
آره بعد بابام داشت تعریف میکرد که یکی از فامیلاشون اسم محمد علی بوده و اصلا کلا مشکل داشته با این اسم، مثلا این آقایی که تو سریال چیز هست اسمشو مشکل داشته با محمد. آره بعد اسمو عوض میکنه، حالا مثلا نمیدونم یه اسم جدید حسامی چیزی میذاره و یه مهمونی میگیره. آره یه مهمونی میگیره که مثلا یه آفیشال بشه این اسم آقا محمد علی تموم شد. بعد میگه مهمونی همه میخورن غذا فلان و اینا، آخر شب که همه میخواستن خداحافظی کنن دم در، همه خداحافظ محمد علی. و این بنده خدا هنوزم بهش میگن محمد علی تو اسفان.
این همی سریالش.
آره ببخشید.
خیلی خوب
یادت نمیدیم
که چی؟
اون چیزی که
یادم رفت. نه یادم رفت.
یادش نبود که یه چیزی هم یادش رفته.
آره نه دیگه اصلا بهش فکر نکردم دیگه. آره. گفتم که دیگه بیخیال شیم. خیلی خوب این بود قسمت 169 ما در مورد نیچر و نرچر صحبت کردیم. چی بود؟
سرشت و پرورش.
سرشت و پرورش صحبت کردیم. ما دوره بگم که ما توی استودیو جدید هستیم، یه ذره هنوز طول میکشه بهش عادت بکنیم و کارمون رو
حال خونه ایمانینا اومدیم تو.
آره جونم براتون میگه که ما توی تمام فضای مجازی هستم، توی تمام فضای مجازی هم اسم پادکست، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب. و اگر که میخواید با ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام، ما رو به پادکست تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بذارید. ما میریم و پنجشنبه با این موضوع جدیدی برمیگردیم. خدافظ.
خدافظ.
خدافظ.